أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو فرع دیگر از فروعی که مربوط میشه به اصالت عدم تداخل الاسباب و المسببات عرض کنم و وارد بحث جدید بشیم. یک فرع بحث طواف نساء هست. امام قدس سره فرمودن اگر شخصی دو عمره مفرد مثلا به جا بیاورد، یک طواف نساء برای هر دو عمره کافیه. یا حج به جا بیاورد و قبل از طواف نساء حج عمره مفرده به جا بیاورد، یک طواف نساء برای اون دو کافیست. بحث این است که ایشان قائل است به اصالت و عدم تداخل در اسباب و مسببات، پس چطور اکتفا کرد به یک طواف نساء؟ احرام عمره یک سبب است برای طواف نساء، احرام حج یک سبب است برای طواف نساء، اصل هم عدم تداخل است در اسباب و مسببات. پس چرا نفرمود دو طواف نساء به جا بیاورد، همانطور که مرحوم آقای خویی قائلند یا آقای سیستانی احتیاط واجب میکنند؟ ما چون اصالت و عدم تداخل رو قبول نداریم، ممکنه بگیم یک طواف نساء کافی است. البته بحث تفصیلی می طلبد، من نمی خواهم وارد اون بحث بشم. فقط اشکالم این است که کسانی که اصل عدم تداخل را قائلن مثل امام، چطور اینجا فرمودن یک طواف نساء کافی است؟ شاید بتوان گفت که دلیل طواف نساء اینه که علی صاحب العمرة المفردة طواف النساء، علی القارن طواف النساء، یعنی حج قران. این ازش سببیت استفاده نمیشه. علی صاحب العمرة المفردة طواف النساء، حالا دو عمره مفرده به جا بیاری یا یک عمره مفرده، شما یک نفر هستی که مصداق صاحب العمرة المفرده هستی. علی صاحب العمرة المفرده طواف النساء. ولیکن انصاف این است که کسی که قائل به اصالت و عدم تداخل هست، استظهارش از این ادله اینه که عمره مفرده سبب است برای طواف نساء. ولو تعبیر اینه که علی صاحب العمرة المفردة طواف النساء. بگذر. فرع دوم اینه که فقها ها گفتن اگر یک وارثی دو سبب برای ارث داشته باشه، هم زن این متوفاست هم دختر عموی و وارثی در طبقه اول و دوم ندارد، خب هم به عنوان زوجت المیت ارث میبرد، هم به عنوان ابنت و عمل میت ارث میبرد. کسانی که قاعده اصالت و عدم تداخل رو قبول دارن خیلی واضحه این مطلبشون، اما اونایی که قبول ندارن مثل ما چه کار میکنن؟ ما میگیم در استحقاق مالی مرتکز عقلایی عدم تداخل. در استحقاق مالی اگر دو سبب وجود داشت برای استحقاق مالی، ارتکاز عقلا اینه که تداخل نمی کنن این دو سبب استحقاق مالی. شما جعاله رو ببینید، اگر دو تا جعاله تعیین بشه، این ظاهرش اینه که هر سببی مستقل است در استحقاق جعل، و شاید این منشأ شده که این بحث عدم تداخل در سببین ارث مورد تسالم فقها باشه. حبه میذارن حبه للولد الاکبر، خب چه ربطی به بحث ما داره؟ حالا شما یه فرضی که اصلا پیش نمیاد، ولد اکبر مثلا چی بشه؟ هم زوج اکبر باشه؟ بالاخره در استحقاق مالی تعدد سبب استحقاق مالی این موجب تعدد مسبب میشه در ارتکاز عقلا. البته فقها گفتن گاهی در سبب ارث احد و سببین مانع میشه از سبب دیگر، که حالا اون وارد بحث تفصیلیش نمیشیم. اگر مانع نبودن، دو تا سبب مستقل بودن، قابل جمع بودن، هر کدام تأثیر میذارن در ارث. بگذر بحث جدید، آخرین تنبیه مفهوم شرط هست. گاهی دو جمله شرطیه در خطاب میاد. جمله شرطیه ثانیه تصریح به بعض مفهوم جمله شرطیه اولاست. میگه ان کان الدم اقل من الدرهم فخلفی، و ان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی. مفهوم ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی چیست؟ ان لم یکن اقل من الدرهم فلا تسلفی، سواء کان مساویا للدرهم او اکثر من الدرهم. جمله شرطیه ثانیه بعض مفهوم رو بیان کرده، گفته و ان کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی. حالا اگر مساوی با درهم بود حکمش چیست؟ اختلافه. امام قدس سره چه در کتاب البیع چه در کتاب الخلل و فسلات، همون امامی که در اصول مفهوم شرط رو قبول نداشت، در فقه میفرمان که عرف ولو وجه سنائی ندارد مفهوم شرط، ولیکن عرف مفهوم شرط را میفهمد، و اصل را هم جمله شرطیه اولا می داند. جمله شرطیه ثانیه تابع استقلال نداره، و لذا مهم جمله شرطیه اولاست. مفهومش می گوید ان لم یکن دم اقل من الدرهم فلا تسلفی، سواء کان مساویا للدرهم او اکثر من الدرهم. مرحوم آقای تبریزی میفرمود که بستگی داره جمله شرطیه ثانیه با واو باشه یا با فا باشه. اگه با فا باشه این ظهور داره که جمله شرطیه ثانیه تابع مستقل نیست. فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الدِّرْهَمِ فَلَا تُسَلِّفِهِ، یعنی نظر امام درسته اینجا. ولی اگر واو باشه نه، اونم برای خودش مستقل است و در مورد دم مساوی درهم با هم تعارض میکنن. مفهوم جمله شرطی اولا اینه که ان لم یکن الدم اقل من الدرهم فلا تسلفی، پس این دم مساوی درهم است، اقل من الدرهم نیست، نماز در آن جایز نیست. مفهوم جمله شرطی ثانیه اینه که و این کان اکثر من الدرهم فلا تسلفی، یعنی این لم یکن اکثر من الدرهم فسلفی، این اکثر من الدرهم نیست، مساوی با درهم است، فسلفی. تعارضا تساقطا اگر واو باشد. مرحوم آقای خویی فرموده چه فرق میکنه فا باشه واو باشه، دو تا جمله شرطیه با هم در مورد دم مساوی درهم تعارض میکنن. اگر مفهوم پیدا کنن تعارض میکنن. بعد از تعارض چه بکنی؟ بعد از تساقط رو جون کنیم اموات لا تسل فی صوبن اصابه دمون. بحث فقهی نمی کنیم که نتیجه چه می شود. گاهی نتیجه رجوع به عام فقهانیست، گاهی نتیجه رجوع به اصل عملیست مثل اصل براعت. البته آخویی دارن در موضوع جلد 3 صفحه 604 که اصلا ممکنه بگیم این دو جمله شرطی مهمل هم نسبت به دم مساوی درهم، ولی اگر گفتیم مهمل نیستن تعارض میکنن با هم مجمل میشن، اجمال ناشی از تعارض پیدا میکنن. ممکنه شما بگید که چه فرق میکنه نتیجه اهمال با اجمال، فرقش چیه؟ میگه فرق میکنه کجا؟ اگر مولا میگفت ان کان الدم اقل من الدرهم فسلفی ولا تسلف الدم الاکثر من الدرهم، این جمله شرطیه اولا مفهوم داشت و جمله ثانیه که جمله شرطیه نیست که مفهوم مطلق داشته باشد تا تعارض کند با جمله شرطیه اولا. جمله شرطیه اولا مفهومش میشه بلا معارض، چون جمله ثانیه شرطیه نیست که لها مفهوم مطلق. و اگر گفتیم مهمل است، خب اینجا هم ادعا میشه که مهمل است، ناظر به دم مساوی درهم نیست. انصافا ما هم همین را عرض میکنیم، عرف از این دو جمله شرطیه مفهوم نمیگیرد، فقط ظاهر این دو جمله شرطیه رو تمهید ذکر اقسام میبیند. تمهیدی میبیند این دو جمله شرطیه رو برای اینکه اقسام خون را بیان کند، منتها دو قسم متعارف را بیان کرد، قسم غیر متعارفش که یک دمی است نه کمتر از درهم نه بیشتر از درهم، او را مهمل گذاشت و حکم او را بیان نکرد. به هر حال بیش از اهمال ما نمیتونیم ادعا کنیم که ناظر به این فرض ثالث اصلا نیست، این دو خطاب و نظیر این مثال جاییست که مفهوم استثناء داریم، بعدش تصریح میشه به بعض مفهوم استثناء. مفهوم استثناء داریم، بعدش تصریح میشه به بعض مفهوم استثناء. روایت براتون بخونم، موثقه ابی بصیر: ان ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسله فلا بأس. آقا دستانتون نشسته، آقا جی زدید تو ظرف آب بخواهی وضو بگیرید، اب نداره. الا ان یکون اصابها قذر و بول او جنابه. این می شود استثناء. مفهومش این است که فان اصابها قذر و بول او جنابه ففیه بأسون. درست است؟ اگر ما بودیم و این مفهوم چی میگفتیم؟ میگفتیم اگر دست شما ملاقات کرده با بول ولو الان این بول درش نیست، آمدی قشنگ ضد عفونی کردی، الکل زدی به دستت، قشنگ تمیزش کردی، هیچ این بول درش نیست، یا همینجوری جلو آفتاب گرفت و خوش شد، بازم اطلاق مفهوم استثناء میگه که این آب نجس میشود دیگه، چون این یدون اصابها قدر و بولن. مرحوم آی صدر و مرحوم آی میلانی قبل از ایشان فرمودن، ولی زیر این روایت قید داره، میگه فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَا فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. اگه دستت رو زدی در آب و در دستت قذارت بول بود یا قذارت منی بود، فَأَحْرِقْ ذَلِكَ، اون وقت این آب نجس است، دور بریز. یعنی شرط تنجس آب قلیل می شود ملاقات با متنجسی که عین نجس در آن موجود است، اما متنجسی که عین نجس در آن موجود نیست قبلا ملاقات کرده بود با عین نجس، این موجب نجاست آب قلیل نمی شود. چرا؟ چون ذیل این روایت مفهوم استثناء را مقید کرد. اگر ما بودیم و مفهوم استثناء میگفتیم دستی که ملاقات کرده است با بول به آب قلیل بخورد، آب قلیل را نجس میکند، ولی زیلش میگوید فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، نگفت وَقَدْ أَصَابَهَا قَذَرُ بَوْلٍ، گفت وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، همین الانم در دستت قذارت بول یا منی باشه، اون وقت این آب نجس میشه. خب خوبه، شکر الله سعیهم بالاخره، هرچی در تقلیل نجاسات مؤثر باشه به نفع مردم هست، ولیکن از نظر فنی استدلال درست نیست. چرا؟ برای اینکه خب دو تا مفهومن با هم تعارض میکنن. با این ذیلم شما دارید به مفهومش تمسک میکنید دیگه. مرحوم آی میلانی و مرحوم آی صدر اومدن ذیل و مقید صدر گرفتن، ذیل و مقید مفهوم استثناء گرفتن. میگیم نه، چرا با هم تعارض نکنن؟ خب این ذیل میگه فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْإِنَا فِي الْمَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَأَحْرِقْ ذَلِكَ الْمَا، مفهومش اینه که ان ادخلت يدك في الماء وليس فيها شيء من ذلك. قل لیس فیها شیء من ذلک دو فرض دارد. یکی این که اصلا دست شما به بول ملاقات نکرده است، یکی دیگر این که دست شما قبلا به بول ملاقات کرده است ولی پاک کرده اید بول را از دستتان با دستمال کاغذی. خب از فعن ادخل تیدک فلما و فی آشیون من ذلک، شما چجور میگید که فرض این است که یعنی فعن ادخل تیدک، یعنی همین یدی که اصابه ها قذر و بولن، این یدی که اصابه ها قذر و بولن، اگه این دستت رو داخل بکنی در آب غلیظ نجس میشه آب غلیظ، به شرط این که در دستت آثار بول یا منی باشه. این هم چه ظهوری نداره که. دو تا جمله شرطی است. جمله شرطی اولا مفهوم استثناء داره، الا ان یکون اصابه و قذر و بولن و جنابه. اطلاق او میگه که این دست شما اصابت بهش کرده قذارت بول، پس نجس شده این آب. مفهوم ذهن میگه که چون دستت رو در این آب داخل کردی ولی در دست قذارت بول یا منی نیست، پس این آب نجس نمیشه. در مورد این جایی که قبلا دستت با بول ملاقات کرده ولی الان آثار بول در اون نیست، نسبت اون منوه چه با هم تعارض میکنه، رجوع میکنه به سایر اطلاقات، سایر اطلاقاتی که راجع به این که آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه، چه نجس به ذات چه نجس بالعرض. بگذاریم اصلا من عرض کنم خدمتتون چرا قذر و بولن رو اضافه شو اضافه بیانیه بگیریم، چرا اضافه نشبیه نمیگیرید؟ یعنی قذارتون ناشعتون و فیها شیء من ذلک، یعنی شیء من قذارت البول دیگه، و فیها شیء من قذارت البول، نه اینکه و فیها شیء من البول. اگر اضافه رو بیانیه بگیرید میشه و فیها شیء من البول، حرف آقای صدر آقای میلانی درست میشه. ولی اگر بگید اضافه اضافه نشویه است و فیها شیء من النجاسه الناشعه من البول، خب بول رو هم با دستمال کاغذی برطرف کنید، در دستتون نجاست ناشی از بول هست دیگه، تا نشورید دستتان رو. اینم به ضرر آقای صدر آقای میلانی تموم میشه. بگذاریم یه آیه هم بخونیم، چون امروز صبح هنوز قرآن بعضیاتون نخوندید، بنده هم نخوندم. ولا تقربوهن نه حتی یدخرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. همین بحث امروز پیش میاد که فإذا تطهرن، چرا دیگه نزاع میکنید در فقه که اگر اون جمله اول این باشه ولا تقربون ولا تقربوهن حتی یطهرن، این تا زمان نقائدم میگه نزدیکی با حائض حرام است. اگر باشه ولا تقربوهن حتی یطهرن، یعنی تا غسل نکردن نزدیکی با زنان حائض حرام است. چرا اینجور بحث میکنید؟ بعد میگید اختلاف قرائات و نمیدونم فلان. نه دیگه ذیل مفهوم داره دیگه، فعضا تتحن نفعت و انم نیسا امرکم الله، و خوش دیگه ازال مادامی که تطهر نکردن، یعنی مادامی که اختصال نکردن، حق ندارید نزدیک کنید با زنانه که حائض شدن. و این ذیل رفع اجمال میکنه. چه کار دارید به صدر؟ حتی یطهر نه، حتی یطهر نه، مهم نیست، مهم مفهوم ذیله. فاذا تطهر نه مفهومشه که مادامی که تطهر نکردن، اختصال نکردن، حق نزدیکی با زنانی که حائض شدن ندارن. ما عرض کردیم که نه آقا، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه اگر آیه اینجور باشه، لا تقربوهن حتی ینقین من الدم، نزدیکی نکنید با زنان بتوان تا این که خون عیزشان پاک بشه. پس زمانی که غسل کردن با آنها نزدیکی کنید از اون طریقی که خدا شما را با آن امر کرده است. خب این بیش از سکوته، از اون فتره ما بعد نقائه از دم حیض و قبل از اختصال ازش چیزی استفاده نمیشه. شارع از اون فتره سکوت کرده، شاید به خاطر اینکه جماع مکروه در اون فتره. قبل از نقاه حرامه، بعد از اختصالم امر استحبابی دارید. فأتوهن من حیث امرکم الله، در اون فتره متخلله نهی تحریمی ندارید، ولی فأتوهن من حیث امرکم الله هم ندارید، نهی کراهتی دارید. با اینم میسازه بالاخره لسان فأتوهن من حیث امرکم الله، این با مکروه نمیسازه، با مکروه نمیسازه. من حیث امرکم الله، من حیث امرکم الله، این با مکروه نمیسازه. فأتوهن من حیث امرکم الله دیگه لسان تناسب نداره دیگه با لسان نهی کراهتی، مخصوصا که فا داره. فاذا تطهر نه، آقای تبریزی میفرمود اگر فا داشته باشه هیچ کار است. این جمله ثانیه امام هم فرمود واو هم داشته باشه هیچ کار است. جمله ثانیه اینجا میشه سوء استفاده کرد از مبنای امام آقای تبریزی. بالاخره مخصوصا این مبانی دیگه عرض ما خیلی واضح داره. نه تعبیر اونجا نمون، من فستاد و من حیث و امرکم الله، خیب نداره هرچی من فعتوهن من حیث و امرکم الله دیگه. حالا ولو بخاطر نکته این که نسائکم حرث لکم فعتو حرثکم ان ناشئ، از این جهت میفرمایید دیگه. و الا جوری دیگه معنا بکنیم مثل که خدا مخاطبش همجنسگراها بودن. فأتوهن من حیث مبادا، یک وقت مثل افرادی که انحراف جنسی دارن رابطه با همسرانتون داشته باشی، اینو که نمیخواد بگه. که شما میگید که من حیث امرکم الله، امر خدا به اینه که نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان ناشئتم، حرثم یعنی جایی که بذر بکارید و بذر تبدیل بشه به زرع یا شجر، و اینم جماع از قبول هست. اینا با کنایه و با خلاصه زیر لفافه و یه جوری با از لحن قرآن میفهمید دیگه. اینو بگید دیگه، شما جوری معنا کردی که آدم فکر میکنه که یک جمعیت انبوی بودن منتظر بودن که خدا نگه و نیسه امرکم الله، برن کارهای شاذ جنسی انجام بدن. این که نبوده که حالا مهم نیست، بگذاریم. از مفهوم شرط عبور کردیم، مفهوم وصف. مراد از مفهوم وصف این نیست که فقط وصف نحوی باشد، هر غیر زائدی در کلام داخل در مفهوم وصف. حال العالم عادلا واجب الاکرام، ظرف اکرام العالم یوم الجمعه واجب، جار و مجرور از سید و فی مکه حرام، همه اینها داخل در بحث مفهوم وصف میشه. ولی قیدش اینه وصف معتمد بر موصوف باشه، و الا اگر وصف معتمد بر موصوف نباشه میشه داخل در مفهوم لقب. فرق است بگه اکرم الفقیه یا بگه اکرم العالم الفقیه. اکرم العالم الفقیه مفهوم وصف است، نه اکرم الفقیه او مفهوم لقب است. این توضیح وصف. ما راجع به وصف که مفهوم دارد یا ندارد دو بحث داریم، یکی اینکه مفهوم کلی دارد یا ندارد، یعنی از اکرم العالم الفقیه بفهمیم که اکرام عالم غیر فقیه مطلقا واجب نیست، این میشه مفهوم کلی. این که از اکرم العالم الفقیه بفهمیم اکرام عالم غیر فقیه مطلقا واجب نیست، اما مفهوم جزئی اینه که از اکرم العالم الفقیه بفهمیم عالم غیر فقیه فی الجمله اکرامش واجب نیست، ولی شاید عالم مفسر اکرامش واجب باشد. به این میگن مفهوم جزئی. مشهور مفهوم کلی وصف رو که قائل نیستن و انصافاً هم حق دارن قائل نباشن، کی از اکرم العالم الفقیه عرف استفاده میکنه که اکرام عالمی که فقیه نیست مطلقا وجوب ندارد. در جمله شرطیه توهمش بود، مشهورم قائل شدن به مفهوم کلی و مطلق، چون مفاد جمله شرطیه میگفتن اینه که اکرام العالم موقوفان علا کونهی فقیهن، امکان العالم فقیهن فیجب و اکرامو، یعنی وجوب و اکرام العالم موقوفان معلقان علا کونهی فقیها. هم گفتن اطلاق داره، یعنی اگر عالم فقیه نماشه وجوب اکرام نداره، چون وجوب اکرام عالم متوقف است و معلق است بر فقیه بودن او. اما جمله وصفیه که ظهور در نسبت تعلیقیه نداره، که نسبت ناقصه وصفیه است اکرم العالم الفقیه، نسبت تعلیقیه نیست، نسبت توقفیه نیست. ولی دو تا روایت توهم ممکنه بشه که این دو تا روایت دلیل بر مفهوم کلی وصفه. روایت اول صحیح موسی بن بکر از زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که غیر سگ شکاری، مثلا باز شکاری، سیدش حرام است. سید توسط باز شکاری مزکا نیست، فقط سیدی که توسط کلب معلم شکار شده است مزکاست. چرا؟ لأن الله عز و جل یقول مکلبین، مکلبین، فما کان خلاف الکلب فلیس سیده بالذی یؤکل. البته اگر ادرکت زکات او مشکل نیست، بری سرشو ببری که مشکل نیست، نه رسیدی دیدی جان دیگر ندارن. خب باز شکاری آن را شکار کرده است، حرامه. خب حضرت به مفهوم مکلمین تمسکن، مفهوم هم کلی بود دیگه، چون هیچ حیوانی که شکاری هست، صیدی که توسط او انجام می شود، مزکا نیست مگر کلب محلم. این یه روایت زرارم که عادت داره اشکال میکنه به امام، به ما عرفت از آلک، نمیدونم ولی ما، اینجا نگفت ولی ما، نگفت یبن رسول الله، وصف که مفهوم کلی ندارد. روایت دوم، صحیحه ابوبکر حضرمی، سألت عن عبدالله علیه السلام عن سید البزات و سقوره و الکلب، باز شکاری. سقر، سقر هم یک پرنده شکاری است، کلب و فهد، فهد هم که پلنگه. فقال لا تأکل سیدن من هازه الا ما زکیتمو الا الکلب المکلم، قلت فان قتله قال کل، یعنی کلب معلم اگر کشت این سید را بازم بخور، لان الله عز و جل یقول و ما علمتم من الجوار مکلبین فکلوا مما امسکنا علیکم. خب اینم استدلال به مفهوم وصف گفتن شده، میگیم آقا این دومی رو که بی زحمت بذارید کنار، چون معلوم نیست استدلال برای اینه که غیر کلب سیدش حرام است، نه، سید کلب حلال است مطلقا و این قتله، چون به اطلاق منطوق روایت داره تقصیل میکنه و ما علمتم من الجوار مکلبین فکلوا مما امسکنا علیکم، این مطلقا سواء قتل کلب معلم سید خودش را، چون بعضی روایت داره اگر کشت او را نخورید چون برای خودش کشته، اگر نکشت فقط زخمی کرد اومد کنار، معلومه برای شما این کارو کرده. بعضی روایت تفصیل داده، این روایت میگه چه فرق میکنه بکشه نکشه، اطلاق داره آیه فکلو مما امسکنا علیکم، پس این ربطی به بحث ما نداره. مهم روایت اول. خب فکلو مما امسکنا علیکم مثلا میکنه ازدواجش کل ان الله، بخور این سید کلب معلم را و این قتله، چون خدا اینجور گفته، ظاهرش اینه که به این ذیل میخواد. اما روایت اول، جواب از روایت اول اینه که ممکنه حضرت از باب عدم احتمال عرفی فرق در غیر سگ شکاری این رو فرمودن، یعنی یا عمدانه بود هر حیوان شکاری سیدش حلال باشد، یا فقط سید کلب معلم حلال باشه، یا فقهیاً مطرح نبود این تفصیل. خب ببینید بالاخره همین مقدار برای رد قول قائلین به تزکیه هر حیوان شکاری کافیه. ثانیاً آقا مفهوم کلی که وصف نداره این از واضحاته، احدی از اکرم العالم الفقیه عدم وجوب اکرام عالم هاشمی رو نمیفهمه. این قرینه میشه که امام به ظاهر آیه استدلال نکرده، برای جدل، برای استیناس مخاطب،
خیلی
مطرح بوده، خصوصا که آیه مهم هستم هستا، یسألونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلمین. ممکنه کسی بگه این چون در مقام سوال بوده، یسألونک مازا اهل لهم، خدا این رو ذکر کرد، اهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلمین، مثلا این مهمه هست. به هر حال مفهوم کلی وصف درست نیست، اما مفهوم جزئی وصف اون بحث مهمی است و معرکه آرا هست و خیلی هم در فقه ثمره داره. ان شاء الله روز شنبه این رو دنبال میکنیم، دو سه روزی بحث رو ادامه میدیم، بعد همه شما رو به خدا میسپاریم. والحمد لله رب العالمین.